به نام خدا. مقاله‌ای که در حال شنیدن آن هستید برای شرکت کنندگان محترم جشنواره هنری انسان تمام تهیه و تدوین شده است. این مقاله خلاصه است از مجموعه کتاب‌های انسان شناسی برای همه که شامل 4 کتاب با عناوین شروع شدن، خانه‌ای برای شدن، به سمت شدن و معلمی برای شدن است. کتاب‌هایی که به پشتوانه پژوهش‌های 40 ساله استاد محمد شجاعی تدوین و تألیف شدند و هر کدام یکی از فرمول‌های بنیادین زندگی انسانی را بست و شرح می‌دهد. از هنرمندان عزیزی که قصد شرکت در جشنواره انسان تمام را دارند، انتظار می‌رود که پس از مطالعه این مقاله، آثاری را خلق نمایند که با اهداف جشنواره و سیر محتوایی مقاله بیشترین انطباق را داشته باشد. هرچه آثار خلق شده با محتوای ارائه شده در این مقاله همسویی بیشتری داشته باشد، در بررسی محتوایی امتیاز بالاتری را از آن خود خواهد کرد. امتیازی که در بررسی محتوایی به آثار داده می شود، با امتیازی که داوران محترم هر بخش از نظر فنی و هنری به آثار می دهند، جمع شده و رتبه های برگزیده نهایی را مشخص خواهد کرد. لازم به تأکید است که داوران محترم هر بخش که از جمله زبده ترین های هنر روزگار ما هستند، صرفاً از لحاظ فنی و هنری آثار را ارزیابی کرده و امتیاز می دهند و بررسی محتوای آثار و امتیازدهی به آنها را دبیرخانه جشنواره انسان تمام انجام می دهد و دبیرخانه در میزان ارتباط آثار با محتوای مقاله تشخیص خود را ملاک قرار خواهد داد. با آرزوی توفیق روزافزون برای شما، دبیرخانه جشنواره هنری انسان تمام.
مقدمه.
انسان پیچیده ترین موجود هستی است و این پیچیدگی خودش را در شیوه زندگی انسانها نشان می دهد. انسان در موقعیت‌های گوناگون وقتی که با خودش، با دیگر انسانها و با جهان پیرامونش روبرو می شود، با توجه به تعریف و باوری که از خودش دارد رفتار می کند. به طوری که می توان در موقعیت‌های مشابه رفتارهایی کاملاً متضاد را از انسانها مشاهده کرد. مثلا رفتار انسانها در موقعیت مشابه و یکسانی همچون روبروی با اتفاق گریز ناپذیر مرگ اختلاف بسیار زیادی با هم دارد. برخی مرگ را پایان همه چیز می دانند و به همین دلیل تمام تلاششان را برای فرار از مرگ و بیشتر لذت بردن از دنیا صرف می کنند. برخی بر این باورند که پس از مرگ در قالب موجودی دیگر به همین دنیا باز می گردند و بعضی نیز مرگ را رهایی از محدودیت‌های عالم ماده و دروازه‌ای برای ورود به زندگی ابدی و بی‌نهایت می‌دانند. این گوناگونی رفتار انسان‌ها در مقابل موقعیت واحد بیان کننده وجود اختلاف در پاسخی است که هر کس به پرسش‌هایی از قبیل انسان چیست؟ از کجا آمده؟ اینجا چه می‌کند؟ سرانجامش چه می‌شود و قرار است به کجا برود؟ می‌دهد. وقتی با انسان‌های مختلف، حتی افراد خدا باور و معتقد به جهان آخرت، پیرامون این پرسش‌های سرنوشت‌ساز به صحبت می‌نشینیم، به وضوح می‌بینیم که اغلب ما اطلاعات درست و کاملی در این باره نداریم و یا باورهای خود را بر پایه حدس و گمان‌های شخصی بنا کرده‌ایم. باورهای درست یا نادرستی که هر فرد با قلب خود آنها را پذیرفته و تعیین کننده رفتار او با خود و دیگران است. به نظر بدیهی می‌آید که اگر وجود همه این باورهای گوناگون درست باشد، دیگر شاهد این همه پرخاشگری، اختلافهای خانوادگی و اجتماعی، پناه بردن به تنهایی و افتادن در دام افسردگی‌های فردی و جمعی نیستیم. اینجاست که انسان معاصر در هر جایگاه و نقش و با هر تفکر و عقیده و تحصیلاتی که هست، باید بپذیرد که برای بهبودی ارتباطها و رفتارهایی که با خود و دیگران دارد، به بازاندیشی در باورهایش و بهسازی آنها شدیداً نیازمند است. در تدوین این مقاله تلاشمان این بوده است که با بازخوانی آموزه‌های ناب فطری و انسانی به خودمان و مخاطبان گرامی یادآوری کنیم که مبدأ حرکت ما در مسیری که زندگی دنیایی قسمت کوچکی از آن است کجاست؟ دنیا چه نقشی در حرکت ما دارد و در نهایت به کدام مقصد ره سپاریم؟ صمیمانه آرزومندیم که مطالب ارائه شده در این مقاله علاوه بر مؤثر بودن در تولید آثار هنری فاخر انسانی برای داشتن زندگی بهتر و برقراری رابطه‌های سرشار از شادی و آرامش با خود، خدا و خلق خدا نیز برای مخاطبان و هنرمندان عزیز راه گشا باشد. انشاءالله.
زیر بنا
بشر همواره در پی خوشبختی خود بوده و مقدمه رسیدن به خوشبختی این است که با خودش آشنا بشود. بداند که کیست و نیازها و قابلیت‌های خود را ادراک کند. مسئله شناختن انسان یا همان خودشناسی موضوعی داغ در مباحث فلسفی و عرفانی در همیشه تاریخ بوده است. در طول تاریخ اغلب مکاتب بشری که دریافت‌های فلسفی خود را برای شناخت انسان کافی دیده اند با ارائه تعریف‌هایی همچون انسان حیوانی است ابزارساز، انسان حیوانی است تکامل یافته، انسان حیوان ناطق است، انسان موجودی است راست قامت و ناخن پهن و یا انسان موجودی است تمدن ساز و فرهنگ آفرین، انسان را زیر مجموعه یک دسته از جانوران معرفی کرده که از هوش بالاتری برخوردار است و سعادتش را نیز نهایتاً در بستری از مادی‌گرایی، مسائل اقتصادی یا جنسی جستجو کردند. اشتباهات و تناقض‌های نظریاتی که هر کدام از این مکاتب در باب تعریف انسان ارائه داده است، سالیانی بعد آشکار شده و قسمت اندوهناک ماجرا این است که تا این اشتباهات و عواقب آنها خودشان را نشان بدهند، بسیاری از جوامع زندگی و خوشبختی مردمانشان را روی آن تعریف غلط بنا کرده و از گام اول به بیراه رفتند. اشتباه و یا ناقص بودن تعاریف این مکاتب از آنجاست که هیچ یک از این مکتب‌های بشری تمام ابعاد وجودی انسان را در نظر نداشته و صرفاً از آن جهت که در آن برهه زمانی در کانون توجه خودشان بوده به انسان نگاه کردند و اساساً برای رسیدن به این تعریف‌ها به سازنده انسان مراجعه نکردند. کسی که معتقد است این جهان پدید آورنده ای دارد، ضمن اینکه حق مالکیت جهان و هرچه در آن هست را در انحصار همان پدید آورنده می داند، فقط و فقط او را شایسته می داند که دست به ارائه تعریف از مخلوقاتش بزند و کارایی هر کدام را بیان کند. اگر ما می خواهیم به پاسخی درست در مورد پرسش تاریخی من کیستم برسیم، تا با استفاده از آن پاسخ قابلیت‌های خود را کشف کرده و پرورش بدهیم، باید سراغ سازندگی خود برویم. چرا که شایستگی و حقانیت ارائه تعریف از انسان با سازنده او یعنی خداست. انسان شناسی یکی از مهمترین و پایه‌ای‌ترین مباحث مطرح شده در نظام تفکر الهی است. به طوری که در اینجا نیز همچون برخی مکاتب انسان محور، دریچه شناخت هر چیز حتی خدا با شناخت انسان باز می شود. از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سوال شد راه شناخت و معرفت رب چیست؟ فرمود شناخت و معرفت نفس. اما پیش از رسیدن به اصل این مطلب، لازم است قدری درباره کلیت مسئله وجود توضیحاتی ارائه شود.
شروع وجود.
هر چیزی که از ناحیه خداوند بهره ای از وجود دارد، در یکی از مجموعه های پنجگانه جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلانی و فوق عقلانی قرار می گیرد. موجودات هر کدام از این مجموعه ها دارای قابلیت ها و توانایی های مشترکی هستند که از آن با نام کمال یا اثر وجودی یاد می شود. پایین ترین مرتبه از وجود در مجموعه جمادات به ظهور می رسد که در طبیعت به صورت جامد، مایع، گاز و یا مابین اینها هستند. همچون سنگ، چوب خشکیده، آب، هوا، خاک و جز اینها. جمادات که اشیایی ظاهراً بی جان می باشند، دارای آثار و کمالاتی نظیر اندازه، حجم، شکل، زیبایی، وزن، رنگ، بو و خواص عنصری هستند. مرتبه بعدی که از لحاظ وجودی بالاتر از جمادات قرار می گیرند، مرتبه وجودی گیاهی است. تمام گیاهان علاوه بر دارا بودن کمالات جمادات، دارای ویژگی‌های پیشرفته‌تری نسبت به آنها هستند. گیاهان می‌توانند تغذیه کنند و با استفاده از این تغذیه و جذب نور رشد کنند و از یک گیاه نحیف و نازک به قدرت بدنی رسیده تبدیل به گیاهی تنومند بشوند. توانایی تکثیر و تولید مثل نیز از جمله کمال‌های گیاهان است. همچنین گیاهان احساسات و عواطف را درک می کنند و در محیطی که از آن مهربانی دریافت کنند، رشد سریع‌تر و بهتری دارند.
کمالات حیوانی.
مرتبه بالاتر حیات وجود حیوانی است. حیوانات نیز ضمن داشتن کمالات مراتب پایین تر از خود، یعنی جمادات و گیاهان، از آثار وجودی بالاتری برخوردارند. یکی از کمالات مرتبه وجودی حیوانی داشتن غریزه و انواع شهوت هاست. شهوت به معنی میل و خواسته موارد بسیاری را شامل می شود. از جمله میل به خوردن، نوشیدن، کسب قدرت و همچنین میل به جنس مخالف که حیوانات با استفاده از آن برای خود تشکیل خانواده می دهند. از دیگر کمالات حیوانی داشتن احساس مسئولیت نسبت به خانواده و تأمین نیازهای مادی آن است. همچون تهیه غذا و ساخت سرپناه برای ایجاد راحتی و امنیت در برابر حوادث و تهدیدهای طبیعی. چنین موجودی که او را تحت عنوان حیوان می شناسیم، بسته به نوع زندگی فردی، گروهی یا اجتماعی، برای خود مسکن گزینی یا مسکن سازی می کند و به هم نوع و حتی به غیر هم نوع خود خدمت رسانی می کند. حیواناتی که دارای زندگی اجتماعی هستند، از قوانین نانوشته اما پذیرفته شده ای پیروی می کنند و در بین خود دارای سلسله مراتب مختلفند. برخی از آنها با استفاده از طبقه بندی شغلی و قابلیت ارتقا در مراتب اجتماعی می توانند از جایگاه یک عضو ساده به ریاست و رهبری اجتماع حیوانات برسند. از دیگر آثار وجودی مرتبه حیوانی می توان به خصوصیات رفتاری از جمله آموزش پذیری، وفاداری، امانتداری، حیا، نجابت و مهربانی اشاره کرد. هر کدام از موارد بالا که ذیل کمالات حیوانی مطرح شد، اگرچه در همه موجوداتی که در مرتبه حیوانی قرار می گیرند به طور یکسانی ظهور و بروز ندارند، اما برای هر مورد می توان مثالهای بسیاری از زندگی حیوانات از مورچه گرفته تا پرندگان مهاجر آورد که پیجویی آن به مخاطب گرامی واگذار می شود.
پس از ماده،
شاید از خود پرسیده باشید که پس انسان کجاست؟ بسیاری از این موارد کارهای روزمره تمام انسان‌ها هم هست. انسان برای رسیدن به مراتب اجتماعی بالاتر تلاش می‌کند. در پی سرپناه و تشکیل خانواده و خدمت به هم نوع و غیر هم نوع است و سعی می‌کند خصوصیات رفتاری بسیاری از جمله وفاداری، حیا، نجابت و امانتداری را هم به عنوان صفات پسندیده داشته باشد یا آنها را در خود ارتقا بدهد. در جواب باید گفت که اگرچه این افعال از جمله کارهای انسان هاست، اما ویژه و خاص انسان نیست و هنوز برای ارائه تعریف از انسان قدری فاصله داریم و باید پیش از آن مرتبه وجودی عقلانی را نیز بررسی کنیم. مرتبه وجودی عقلانی از عالم ماده و محدودیت‌های مکانی و زمانی که خاص عالم ماده هستند جدا است. کمالات مراتب قبلی همچون داشتن جسم و اندازه، رشد و تولید مثل، تغییر و تبدل، میل و شهوت و دیگر کمالات مادی در این مرتبه از وجود راه ندارد، چون که اساساً بهره‌ای از ماده در مرتبه وجودی عقلی قرار داده نشده است. موجوداتی که صرفاً در این مرتبه قرار می‌گیرند، فرشتگان می‌باشند که ساختار وجودی آنها را عقل محض تشکیل می‌دهد و به همین دلیل مطیع بیچون و چرای دستورات خداوند هستند. هرچه خدا بگوید نافرمانی نمی‌کنند و همان می‌کنند که به آن مأمور شدند. سوره تحریم آیه ششم.
انسان گیاهی.
انسان از این منظر که موجود است و حجم و وزن و اندازه دارد، با اشیای ظاهراً بیجان یا همان جمادات فصل مشترک دارد. یعنی انسان اگر فقط در همین حد از وجود بهره می داشت، یکی از انواع جمادات برشمرده می شد. اما علاوه بر داشتن این ویژگی ها، دارای رشد و نمو نیز هست، تغذیه می کند و قابلیت تکثیر نوع خود یا همان تولید مثل را نیز دارد و در این مرحله همچون سایر گیاهان از حیات نباتی برخوردار است. برای درک بهتر این موضوع می توان افرادی که به واسطه یه حادثه ای دچار زندگی نباتی شده اند را مثال زد. این افراد توانایی انجام کارهای ارادی، تکلم و تعامل با دیگران را از دست داده اند. با این حال بدن آنها اگرچه روی تخت افتاده و فاقد واکنش‌های آگاهانه است، اما همچنان از مرتبه ی حیات گیاهی برخوردار است و طبق معمول قبل تغذیه می کند. دفع انجام می دهد، رشد می کند و سیستم خونرسانی منظم و بدون مشکل به کار خود ادامه می دهد. اگر کسی نسبت به فرد دیگری زیباتر، قد بلندتر، زورمندتر و یا دارای فرزندان بیشتر باشد، تا اینجای کار تبدیل به گیاه کاملتری شده است، نه انسان والاتر.
انسان حیوانی.
انسان با ازدواج و تشکیل دادن خانواده و پذیرش تعهد و حس مسئولیت برای رفع نیازهای مادی خانواده از جمله خوراک، پوشاک و مسکن و همچنین با شرکت کردن در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، کسب درآمد، خدمت رسانی به هم نوع و غیر هم نوع، رسیدن به مرتبه‌های اجتماعی و سیاسی بالاتر و از مدیر یک سازمان کوچک شدن تا رسیدن به ریاست جامعه، در تمامی این موارد از کمالات و قابلیت‌های مرتبه حیوانی خود بهره برداری می‌کند. شنونده گرامی توجه دارد که از سبب و انگیزه انجام دادن این موارد صحبت نمی کنیم، بلکه در اینجا صرفاً قابلیت‌ها، ویژگی‌ها و آثاری که هر مرتبه از وجود از آن بهره‌مند می باشد مطرح است. این قابلیت‌ها و کمالات از اشتراکات میان انسان و حیوانات است و اگر انسان در این موارد پیشرفت کند، توانسته است کمالات بخش حیوانی خود را به نمایش بگذارد.
زندگی بی‌جنسیت.
در مرتبه وجودی عقلی، نسبت انسان با عالم ماده کمرنگ می شود. چرا که جنس عقل مادی نیست، بلکه بعد جسمانی و حیوانی ما را به خدمت خود در می آورد و از آن به عنوان ابزاری برای پیش برد قابلیت‌های خود استفاده می کند. در مرتبه عقلانی، جنسیت نیز از وجود انسان رخت بر می بندند و از این مرتبه به بعد، انسان نه زن است و نه مرد. انسان برای بهره برداری از مرتبه عقلانی خود در کسب علم می کشد، به دانشگاه یا مدرسه علوم دینی می رود و با شرکت در کلاس های رشته های مختلف مدارج علمی را طی می کند تا آنجا که در نهایت خود به مرتبه استادی و اجتهاد برسد.
هرچه بهتر بیشتر.
نکته شگفت‌آور این است که انسان نسبت به بهره برداری از هر یک از مراتب وجودی جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلانی بسندگی ندارد، به طوری که حد و مرزی را نمیتوان متصور شد که انسان در آنجا بایستد و بگوید که دیگر داشتن و ساختن و دانستن بس است، بلکه در هر مسیری هر چه پیش میرود بیشتر به رفتن و به دست آوردن حریص و مشتاق میشود. هر چه قدر به انسان علم بدهند میخواهد، هر چه قدر ثروت بدهند میپذیرد و هر چه قدر عمر و لذت و قدرت بدهند، حتی اگر توانایی رد شدن از دیوار یا فهمیدن زبان تمام حیوانات باشد، با آغوش باز قبول می کند. و اگر محدودیت‌های مختلف او را مجبور به توقف در به دست آوردن نکند، هرگز به آن چه دارد و هست راضی نخواهد شد. تجربیات رفتاری هر کسی در زندگی گواه این مطلب است که او در هر زمینه و از هر وسیله و امکاناتی خواستار بیشترین و بهترین آن است. این بیشترخواهی و بهترخواهی نشان از دو حقیقت بسیار مهم دارد. اولی گویای وجود میل بی نهایت طلبی و دومی بیانگر میل کمال طلبی در انسان است. بگذارید برای روشن‌تر شدن موضوع مثال‌های ملموس از زندگی واقعی بزنیم.
تلاش برای بیشتر ماندن.
اغلب ما انسان‌ها که از صحت و سلامت جسمی برخوردار هستیم، در زندگی روزمره کمتر به این فکر می‌کنیم که شاید این سلامتی تهدید شود. رفتار عمومی انسان گویای این است که به این سلامتی به عنوان یک ویژگی و حالت دائمی نگاه می‌کند و به این نمی‌اندیشد که ممکن است بر اثر سوء رفتار خودش و یا حادثه‌ای پیش‌بینی نشده قسمتی از آن را از دست بدهد و به واسطه آن گذران زندگیش مختل شود. اما همین انسان وقتی سرحالی خود را از دست می دهد، ناخوش می شود و سلامت خود را در معرض خطر می بیند، به فکر درمان می افتد. از خود درمانی های ساده گرفته تا مراجعه به پزشک متخصص. هرچه این بیماری سخت‌تر و پیچیده تر باشد، حساسیت درمان بالاتر می رود و تلاش انسان برای بازگشت به سلامتی بیشتر می شود. به گونه ای که اگر در شهر و دیار خود علاجی پیدا نکند، به مراکز درمانی پیشرفته تر در شهرهای بزرگتر می رود. اگر در این مرحله جواب نگیرد و در توانش اگر باشد، کشورهای دیگر را نیز در یافتن راه چاره جستجو می کند. هر جا که کورسوی امیدی به سوی سلامتی ببیند، به سراغش می رود و در یک کلام، هرچه از وقت و انرژی و ثروت و آبرو که دارد، برای درمان بیماری خود هزینه می کند. زمانی هم که برای درمان او از علم پزشکی کاری ساخته نباشد و اصطلاحاً او را جواب کرده باشند، امیدش را قطع نمی کند و با هر اعتقادی که باشد، نیروهای ماورای ماده و معنوی را به کمک می طلبد. تمام این تلاش‌ها و تکاپوها برای بهره‌مندی دوباره از سلامتی و زندگی کردن است. برای این است که انسان زنده بماند. جالب اینجاست که این بیمار در جستجوی بهبودی فرقی نمی کند 2 ساله باشد یا 100 ساله. در هر سن و سالی این چاره‌جویی برای بازگشت به زندگی سالم و عادی وجود دارد و حتی اگر عمر عادی انسان از این چند 10 سال به چند 100 سال هم افزایش پیدا کند، میل به بیشتر زنده ماندن از بین نخواهد رفت. این گریز از مرگ همان بی نهایت طلبی یا میل به جاودانگی است. از روزگاران کهن این میل به جاودانگی که یک میل فطری است و در سرشت هر انسانی وجود دارد، به شکل‌های گوناگون در رفتار انسان‌ها خود را بروز داده است. مومیایی کردن مردگان برای سالم ماندن بدن برای زندگی بعدی، دفن کردن اموال ارزشمند و مورد علاقه انسان‌ها با اجساد آنها، جستجو برای یافتن آب حیات و اکسیر جوانی، سعی در باقی گذاشتن نام نیک از خود در میان نسل‌های بعد و همچنین آفرینش آثار هنری برای جاودان کردن نام خود، اینها نمونه‌هایی از رفتارهای انسان است که برآمده از میل به ابدیت و جاودانگی است. میلی که اگرچه در رفتار و برنامه‌های انسان جایگاه ویژه‌ای دارد، اما تا کنون کسی نتوانسته در دنیا آن را تجربه کند.
زندگی بی‌محدودیت.
فرض کنید که هیچ گونه محدودیتی در برابر شما نیست و هر مقدار ثروت و قدرت و دانایی که بخواهید در اختیار شماست. اگر از خانه و محله و شهر و دیاری که اکنون در آن ساکن هستید رضایت نداشته باشید، آیا باز هم همینجا را برای زندگی انتخاب می کنید؟ آیا باز هم زندگیتان را طبق برنامه های فعلی خود ادامه می دهید؟ یا از منابع نامحدودی که در اختیار دارید و هیچ خطری نیز آن را تهدید نمی کند استفاده می کنید و جهانتان را در اوج لذت، زیبایی، امنیت، صلح و آرامش و شادی و نشاط خلق می کنید؟ بدیهی به نظر می رسد که اگر محدودیت و مانعی میان انسان و خواسته هایش نباشد، وضع زندگی او به طور کلی تغییر خواهد کرد. اگرچه میل و آرزوی داشتن چنین دنیایی در وجود همه هست و در صورتی که این دنیای نامحدود به انسان عرضه شود با آغوش باز آن را میپذیرد، اما واقعیت‌های زندگی انسان میگوید که اجابت چنین خواسته‌ای بسیار بسیار از دسترس او دور و بلکه ناممکن است.
هرچه بیشتر بهتر.
با این حال هر انسانی از ماندن و درجا زدن در جایگاهی که در آن قرار دارد گریزان است و همواره در تلاش برای بهتر شدن است. بهتر شدن در شرایط مالی و سطح زندگی، بهتر شدن در ویژگی‌های ظاهری و زیبایی. انسان در هر مرتبه شغلی که باشد خواهان ارتقا به مرتبه بالاتر است. با امید رسیدن به مهارت در علایقش به تحصیل و کسب تجربه می‌پردازد و خواستار رسیدن به بالاترین مرتبه در آن مهارت یا علم است. هر میزان از ثروت که داشته باشد باز هم از اضافه شدن 1 صفر دیگر به سمت راست ارقام حساب بانکیش استقبال می‌کند. انسان از محدودیت بیزار است و همواره طالب قدرت و شهرت و نفوذ بیشتر، علم و آگاهی بالاتر، زندگی راحت‌تر، غذاهای خوشمزه‌تر و تفریحات جذاب‌تر است. هیچ کسی نیست که لااقل در مواردی که به آنها علاقه‌مند است، از رشد و پیشرفت و از آگاهی و توانایی بیشتر استقبال نکند. اگر هر کدام از موارد ثروت، قدرت، شهرت، زیبایی، علم، تسلط، لذت، تفریح و غیره را یک کمال بدانیم، خلاصه ی جملات بالا این خواهد شد که انسان از هر کمالی بهترین نوع و بیشترین میزان آن را می‌خواهد و می‌جوید. نام این میل و خواسته کمال طلبی است.
کمی درنگ.
سوال بسیار مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که انسان چگونه موجودی است که در محدوده دنیا میل به بی‌نهایت دارد؟ آن هم بی‌نهایتی که از هر حیث کامل باشد. حالا که این میل بی‌نهایت طلبی در انسان هست، میدان پاسخگویی به آن در کجای دنیایی که کمتر از یک سوم آن قابل سکونت است وجود دارد؟ وقتی دنیا ظرفیت پاسخگویی به این کمال طلبی و میل به جاودانگی را ندارد، پس وجود آنها به چه درد زندگی انسان می‌خورد؟ وقتی که این میل و آن طلب در دنیا برای انسان به دست نیامده است، آنها را باید در کجا جستجو کرد؟ اساساً آیا جوابی برای این آرزوها و خواسته‌ها و به تعبیر دیگر مصداقی برای زندگی ابدی و نامحدود وجود دارد؟ برای رسیدن به پاسخی در خور ذهن حقیقت جو، لازم است اندکی درباره خواسته‌های انسان بیاندیشیم. این خواسته‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؟ از کجا می‌آیند و آیا در حالت کلی می‌توان برای آنها قاعده و قانونی را تصور کرد؟
هرچه دیده بیند دل کند یاد.
شاید ابتدایی ترین نکته این باشد که خواسته های انسان محدود در دایره ی دانش و شناخت او هستند و ممکن نیست انسان خارج از محدوده ی دانایی خود چیزی را آرزو کند. یعنی انسان چیزی را که مطلقاً نمی‌شناسد، نمی‌داند چیست و در مورد آن هیچ گونه اطلاعاتی در ذهنش وجود ندارد، قاعدتاً نمی‌تواند طلب کند. به عبارت دیگر، قبل از اینکه انسان بخواهد چیزی را آرزو کند، ضرورتاً باید درباره آن یک شناخت حداقلی داشته باشد. بگذارید با استفاده از مثالی این مسئله را ملموس تر کنیم. اگر در یک روز گرم تابستان هوس هندوانه‌ای خنک و آبدار و شیرین به سرمان می‌زند، به خاطر این است که آن را می‌شناسیم و در گذشته و در تابستان‌های قبلی لذت خوردن چنین هندوانه‌ای را تجربه کرده ایم و یا حداقل لذت بردن دیگران از آن را دیده یا توصیفش را شنیده ایم. و اگر هیچ گونه پیش زمینه تجربی یا ذهنی نسبت به آن نمی داشتیم، هرگز طالب آن هم نمی شدیم. کما اینکه هم اکنون نیز میوه ها، نوشیدنی ها و غذاهای بسیاری در نقاط مختلف جهان وجود دارد، اما چون تا به حال حتی اسمشان را هم نشنیده ایم، گرایش و توجهی نیز به آن نداریم. کافی است یک بار آن را بچشیم و یا حتی تصویر آن را ببینیم. اینجاست که امکان طلب آن در ما زنده می شود. درباره سایر خواستهایی که در انسان پدیدار می شود نیز همین قاعده برقرار است و امکان ندارد از چیزی هیچ نشانی در گذشته زندگی انسان نباشد اما آن را طلب کند. مثلا اگر ما از وجود مکانی خاص در نقطه‌ای از کشورمان یا جهان خبر نداشته باشیم، هرگز به فکر بازدید از آن نیز نمی افتیم. بدین ترتیب انسان تنها زمانی می تواند به یک چیز میل نشان بدهد که به واسطه ی داشتن حداقل آگاهی و شناخت از آن، زمینه‌های طلب آن در وجود او باشد. پس در اینجا به اولین قاعده‌ای که میان انسان و خواستش وجود دارد می‌رسیم. طلب هر چیز نشانه ی شناخت آن چیز است.
موجود است.
نکته دیگر این که انسان پیش از آن که بتواند به چیزی شناخت پیدا کند، باید آن چیز وجود هم داشته باشد. یعنی ممکن نیست چیزی وجود نداشته باشد، اما انسان نسبت به آن حتی اندکی دانا باشد. بنابراین یکی از شرط‌های رسیدن انسان به آگاهی، شناخت و کسب تجربه نسبت به یک چیز این است که آن چیز در دایره هستی و وجود قرار داشته باشد. وقتی انسان نمی‌تواند از چیزی که وجود ندارد آگاهی کسب کند، به طریق اولا نمی‌تواند چیزی که نیست را طالب شود. همه اینها یعنی این که عقلاً محال است انسان چیزی که وجود ندارد را بشناسد و بخواهد. بنابراین به دومین قانون عقلی درباره طلب هر چیز پی می‌بریم. طلب هر چیز نشانه وجود آن چیز است.
کند همجنس با همجنس پرواز.
یکی دیگر از اصل‌های برقرار میان طالب و مطلوب این گونه مطرح می‌شود که طلب هر چیز نشانه سنخیت داشتن با آن است. یعنی میان انسان و آرزوهایش ضرورتاً باید سنخیت وجود داشته باشد، وگرنه رابطه میان آنها ایجاد نخواهد شد. حس شنوایی با امواج صوتی سنخیت دارد، نه با مزه‌ها و عطرها. همچنین هیچ انسانی انتظار ندارد عمل شنیدن را زبان انجام بدهد، چون سنخیتی میان آنها برقرار نیست. سایر حواس نیز فقط آن دسته از اطلاعات که با آن همجنس هستند را دریافت می کنند. به عبارت دیگر، هر حسی داده های همسنخ خودش را طلب می کند. برای قوه عقل نیز همین رابطه برقرار است. علم و دانش مطلوب عقل هستند و ساختار عقل انسان به طور طبیعی فقط با معقولات ارتباط می گیرد. بدین ترتیب می گوییم قوه بی نهایت طلب انسان نیز ضرورتاً با موجود بی نهایت نامحدود سنخیت داشته و با برقراری ارتباط با آن است که در جایگاه اصلی خود به کار می رود.
انسان
از آنچه تا کنون مطرح شد به این نتایج می رسیم که وقتی انسان طالب آرامشی ابدی، صلحی پایدار، زیبایی و لذتی نامیرا، شادی بی‌شائبه و زلال، علم بیکران و در کل آرزومند جاودانگی نامحدود است، پس چنین چیزی هم موجود است و هم در زندگی انسان سابقه دارد و هم وجود انسان با چنین خواسته‌ای سنخیت دارد. بنابراین به همراه 4 مرتبه از وجود به نام‌های مراتب جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلانی به مرتبه‌ای فراتر از اینها در وجود انسان پی می‌بریم که خواست‌ها و آرزوهایش از جنس بی‌نهایت است. علم بی‌نهایت، قدرت بی‌نهایت، زیبایی بی‌نهایت، زندگی و حیات بی‌نهایت و البته نامحدود. مرتبه 5 که از آن به فوق عقل یا انسانیت تعبیر می‌کنیم. بنابراین وقتی صحبت از انسان می‌کنیم، صرفاً از موجود دوپای راست‌قامتی که فعالیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی می‌کند و ممکن است مرد یا زن باشد، حرف نمی‌زنیم. بلکه منظور از انسان حقیقتی است که جنسیت نر و ماده ندارد و زوج و محبوب و معشوق و طرف حسابش بی نهایت نامحدود است. آن موجود بی نهایت نامحدود نیست که منبع تمام صفات و نامهای متعالی از جمله علم، قدرت، عزت، زیبایی، مهربانی، جانبخشی، زندگی و پایندگی است، الله است. بدین ترتیب بین انسان و الله که طالب و مطلوب هم هستند، سنخیت وجود دارد و چیزی که در متون دینی تعبیر به نفخه یا روح الهی شده است، مربوط به این تعریف از انسان است. همان روحی که پس از خلقت و آراسته شدن بدن به آن دمیده شده و حقیقت انسان را تشکیل می دهد. و از روح خود در آن دمیدم. سوره صاد آیه 72.
آنجا که پای اختیار به میان می آید.
شاید این سوال مطرح شود که اگر تمام انسان‌ها از این نفخه الهی که مطلوبش الله هست برخوردار هستند، دلیل این همه تنازع و درگیری چیست؟ این همه جنگ و خونریزی از کجا آب می خورد؟ ابتداً باید دانست که به صورت فطری و طبیعی هر مرتبه از وجود برای خدمت به مرتبه بالاتر از خود خلق شده است. بخش جمادی و گیاهی ابزاری هستند که نیازهای بخش حیوانی را رفع می کنند. اما در مورد خدمت رسانی مجموعه مراتب جمادی، گیاهی و حیوانی به بخش عقلانی و فوق عقلانی، از آنجا که پای اراده و اختیار انسان به میان می آید، رفتارهای گوناگونی از انسانها سر می زند و این رفتار بستگی به میزان رشد عقلانیت و مرتبه فوق عقل انسان دارد. مرتبه فوق عقل نیز مانند سایر اعضا و جوارح انسان باید رشد کرده و بالغ شود تا بتواند با استفاده از نیروی بی نهایت طلبی انسان به تعالی برسد، همچون عضله‌ای که اگر تغذیه نشده و از آن استفاده نشود ضعیف و ضعیف‌تر می شود. این نفخه الهی نیز اگر تغذیه مخصوص خود را که ارتباط با الله است دریافت نکند، روز به روز ضعیف‌تر می شود و در نهایت نمی تواند با مطلوب حقیقیش ارتباط برقرار کند و کمالات و قابلیت‌های خود را به ظهور برساند. نکته دیگر این که اگرچه هر مرتبه از وجود نیازهای مخصوص به خود را دارد، اما نیروی بی‌نهایت طلبی در هر کدام از مراتب وجود می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. تنها زمانی که این نیرو در جایگاه اصلی خودش، یعنی مرتبه فوق عقل به کار گرفته شود، موجب رشد، سلامت و امنیت انسان خواهد بود. به عبارت دیگر اگر مرتبه انسانیت انسان به میزانی رشد نکرده باشد که بتواند نیروی بی نهایت طلبی را به استخدام خود در بیاورد و به بی نهایت مطلق وصل شود، ممکن است این بی نهایت طلبی در هر کدام از بخش‌های جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلانی انسان که بزرگتر و قدرتمندتر از بقیه شده باشد، به کار گرفته شود. این گونه است که انسان تبدیل می شود به موجودی که هرچه درآمدش بیشتر می شود، پول بیشتری می خواهد. در هر پستی که قرار دارد، خواهان ارتقا به مقام بالاتر است. رسیدن به مرتبه های مختلف علمی او را سیر نمی کند و در پی کسب مدارج بعدی می کوشد. در فتح شهرها و کشورهای دیگر از هیچ خشونت و کشتاری پرهیز نمی کند و حتی اگر تمام زمین را هم در اختیارش بگذارند، به دنبال دستیابی به کرات دیگر است. سیری ناپذیری بشر در فتح هر چیز برآمده از همان میل بی نهایت طلبی است که بشر با نشناختن حقیقت خود، به جای اینکه آن را برای پروراندن روح خود به کار بگیرد، آن را در راستای اهداف و امیال مراتب گیاهی، حیوانی و نهایتاً عقلانی خود استخدام کرده است.
شرافت به جان است.
چیزی که مایه گرامی داشته انسان می شود، نه زیبایی او، نه دارایی و اموال او، نه جایگاه اجتماعی سیاسی او و نه حتی میزان دانش اوست. اگرچه بین انسان و سایر موجودات فصلهای مشترکی وجود دارد، اما صرف موفقیت در هر کدام از این اشتراکات به معنی موفقیت بشر در انسانیت نیست. همچنین اگر کسی در هر کدام از این مراتب دچار کمبود باشد، مثلا نقص عضو داشته باشد، از زیبایی مطلوبی برخوردار نباشد، از لحاظ مالی ورشکسته شده باشد، دارای مرتبه اجتماعی بالایی نباشد، میل جنسی نداشته یا ازدواج نکرده باشد، مدارج علوم بشری را طی نکرده باشد، در تمام این مثالها از مرتبه انسانی او چیزی کم نمی شود. چرا که اصولاً مقام انسانیت بالاتر از تمام اینها قرار می گیرد. به عنوان مثال می توان به لقمان حکیم اشاره کرد که مرتبه اجتماعی پایینی داشت، اما از لحاظ انسانی آنقدر بلند مرتبه است که خداوند در قرآن از او به بزرگی یاد می کند. همچنین حضرات یحیی و عیسی علیهم السلام در طول عمر خود ازدواج نکردند و با این حال خداوند آنان را به مقام پیامبری برگزیده است. شرافت هر مرتبه از وجود انسان و کمالات به ظهور رسیده آنها وابسته به نوع رابطه ای است که میان آن مرتبه و بعد روحانی یا فوق عقل انسان برقرار شده باشد. شرافت این بدن به خاطر جانی است که در آن است. شرافت عقل به خاطر وجود روحی است که او را در تفکر یاری می دهد و قدرتش را هدایت می کند که به چیزهای متعالی فکر کند. سعدی، شاعر گرانمایه ایرانی، این مفهوم را به زیبایی بیان کرده است که تن آدمی شریف است به جان آدمیت. نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت.
از جنس خدا
انسان با درک مرتبه پنجم از مراتب پنجگانه وجود با جایگاه شایسته خود آشنا می شود. با کسب کمالات این مرتبه است که من حقیقی انسان به ظهور می رسد و می تواند از کمالاتی که در مراتب قبلی کسب کرده بهترین استفاده را برای شادی و آرامش خود ببرد. از طرفی اگر کمالات بخش های جمادی، گیاهی، حیوانی و حتی عقلانی انسان در ارتباط با کمالات فوق عقلانی و همراستا با آن نباشد، موجب ناهماهنگی انسان با شرایط زیستی ابدیت نیز خواهد شد. مرتبه وجودی فوق عقل که مخصوص انسان است، آنچنان مقام والایی دارد که خداوند نه تنها تمام آنچه در زمین هست را برای او آفریده است و رود و دریا، خورشید و ماه و شب و روز را برای او رام و آرام کرده، بلکه به فرشتگان که عقل محض هستند و هیچ اشتباهی از آنان سر نمی زند، دستور داده است که آنگاه که جسم او را ساختم و پرداختم و از روح هم در آن دمیدم، به خاک افتاده سجده اش کنید. نکته طلایی برای فهمیدن مرتبه فوق عقل که حقیقت وجودی انسان است، همین روح خدایی و نفخه الهی می باشد که در جسم انسان دمیده شده است. من حقیقی انسان از جنس خداست و تنها با همنشینی با اوست که به آرامش حقیقی می رسد و شعار اصلی دین اسلام یعنی لا اله الا الله نیز بر همین مبنا طراحی شده است. اگرچه واژه اله را عموماً به معبود ترجمه کردند، اما این ترجمه معنای حقیقی آن را نمی رساند. اله یعنی موجودی که به آن عشق می ورزند و واله و شیدای او می شوند و بدون او آرامش ندارند. هر بخش از وجود انسان نیز اله و معشوق مخصوص به خود را دارد. معشوقهایی مثل ثروت، قدرت بدنی، شهرت، محبوبیت، مدیریت و ریاست، شغل و تحصیلات علمی که اغلب ما انسانها کم و بیش برای رسیدن به آنها تلاش می کنیم. برخی از ما حتی تمام عمرمان را برای رسیدن به مواردی همچون قهرمان ورزشی شدن، کسب رتبه های علمی برتر، رسیدن به ریاست و غیره صرف می کنیم. چرا که احتمالاً آرامش خود را در بودن در این جایگاه ها می بینیم. اما حقیقت ما با هیچ کدام از این معشوق ها آرام نمی شود. چون سنخیتی میان ما و آنها وجود ندارد. تنها الهی که با بخش انسانی و بی نهایت طلب ما سنخیت دارد، همان موجود بی نهایت نامحدود یعنی الله است. به همین دلیل خداوند بخش انسانی ما یعنی آن نفخه الهی را خطاب قرار داده می گوید لا اله الا الله، ای انسان، هیچ معشوق و محبوبی برای تو وجود ندارد به جز الله که اصل و ریشه توست.
تعریف سازنده.
انسان بدون اینکه به تعریف درست و حقیقی خیش برسد، اگر در بالاترین حد از کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی باشد، یعنی آدمی بشود در نهایت زیبایی و سلامت جسمانی با برخورداری از تمام امکانات مادی و رفاهی و همچنین دارای صفات برجسته اخلاقی از جمله وفاداری، مسئولیت پذیری، امانتداری و نوع دوستی و در بالاترین درجه از مدارج علمی و عقلی باشد، نهایتاً میتواند به بهشتی که خداوند به او وعده داده برسد و تا ابد از آن نعمت‌های وعده داده شده برخوردار باشد. اما نکته این است که بهای روح ما بهشت نیست. بهشت و نعمت‌های آن پاداشی است برای سختی‌هایی که بدن ما در زندگی دنیایی متحمل می‌شود، نه روح ما که از خداست و در زندگی دنیایی به تعالی رسیده است. خداوند انسان را موجودی معرفی می کند که آغاز و سرانجامش خدا است. موجودی ممتد از خدا تا خدا، با ماهیت از او بودن و به او بازگشتن. انسان زمانی هم که با بدن جسمانی در زمین متولد می شود، از آنجا که حقیقت وجودیش با خداوند بی نهایت مطلق سنخیت دارد، در دنیا نیز به دنبال همان بی نهایت بی قراری می کند. او موجودی است که در طول زندگی بی نهایت خود، سالیانی را نیز با زندگی دنیایی طی می کند و در این بازه کوتاه می تواند تبدیل به پست‌ترین موجودات و یا تبدیل به مظهر خدا و خلیفه او بشود. می تواند در دانایی به جای برسد که فرشتگان نه تنها از درک آن عاجز باشند، بلکه در برابر انسان فروتن و افتاده باشند و تمام اینها را به واسطه عقل، اراده و اختیاری که به او داده، به عهده خودش گذاشته تا مسیر زندگیش را خود انتخاب کند. به او میگوید همه چیز را برای تو و تو را برای خودم خلق کردم. از روح خودم در بدن تو دمیدم. پس هر جا که باشی با تو هستم. بلکه از خودت به تو نزدیکترم. مدتی را در زمین زندگی خواهی کرد و سپس به اصل و ریشه‌ات یعنی خودم باز خواهی گشت.
رشد همه جانبه.
بدین ترتیب انسان موجودی است که دارای تمام مراتب وجودی جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلانی و فوق عقلانی می باشد. اما مرتبه‌ای که به خاطر آن انسان را انسان می نامند، مرتبه فوق عقل است. توجه به این نکته ضروری است که بی‌اعتنایی به مراتب وجودی پایین تر به هیچ وجه مقبول نیست. چرا که تمام آن مراتب نیز باید با برقراری ارتباط مناسب با زوج و معشوق خود تغذیه شوند و به آرامش برسند. اگر بخش‌های جمادی، گیاهی و حیوانی در انسان نباشد یا به درستی تغذیه یا مدیریت نشوند، فعالیت مرتبه عقلانی و فوق عقلانی با اشکال روبرو می‌شود. بر عهده انسان است که در رفع نیاز آنها بکوشد و آرامشان کند. اما باید دانست که میل و گرایش انسان به معشوق‌های بخش گیاهی، حیوانی و عقلی زمانی برای زندگی دنیایی و زندگی ابدی او سودمند می باشند که در راستای رسیدن به معشوق بخش انسانی باشند. فعالیت و رشد انسانیت انسان از یک طرف با تغذیه بخش انسانی و از طرف دیگر با پرورش مناسب بخش‌های پایینی صورت می‌گیرد. تمام جنبه‌های دیگر وجود انسان همه مرکب و ابزاری برای روح او هستند و فلسفه وجودیشان همین است که او را به مقصد متعالی او برسانند. اینک که کلیاتی از بخش‌های پنجگانه وجودمان را با هم مرور کردیم، می‌خواهیم بدانیم اینجا که در آن زندگی می‌کنیم کجاست؟ زندگی در دنیا چه ضرورتی دارد و نقش دنیا در ابدیت و زندگی بی نهایت ما چیست؟ پس با مقدمه کوتاه به استقبال آشنایی با جایگاه دنیا در عالم هستی بی نهایت می رویم.
چشمانت را ببند.
در انسان حواس پنجگانه‌ای وجود دارد که او را برای زندگی در روی زمین یاری می دهند. حواسی که هر کدام با ابزاری مخصوص به خود به نام‌های چشم، گوش، بینی، زبان و پوست ما را در دیدن، شنیدن، بویدن، چشیدن و لمس کردن توانا می کنند و اساساً بدون این حس ها آدمی امکان ادامه ی حیات را نخواهد داشت و یا زندگیش با دشواری های بسیاری همراه خواهد بود. برای نزدیک شدن به عمق مسئله کافی است در خلوت خود چشمانتان را با پارچه ای ببندید و فرض کنید تا پایان عمر چهره ی افراد محبوبی را که تا کنون دیده و با آنها انس داشته اید را دیگر نمی توانید ببینید. دشواری عبور کردن از عرض خیابان‌های شلوغ و راه رفتن در پیاده‌روهای مملو از عابران عجول و بسیاری موقعیت‌های دیگر را نیز تصور کنید. این تصور را با هر کدام از حواس و یا اعضای بدن خود نیز تجربه کنید. زندگی بدون حتی یکی از این حس‌ها یعنی از بسیاری از لذت‌ها و تجربه‌ها محروم بودن. محرومیتی که دنیای خارج تقصیری در ایجاد آن ندارد. بدین گونه که تمام آن لذت‌ها در دنیای بیرون وجود دارند و فقط کافی است ابزاری سالم برای بهره‌مندی از هر کدام را داشته باشیم. چشمی سالم برای دیدن طلوع ماه، گوشی سالم برای شنیدن بارش باران، پوستی سالم برای لمس تن درخت، ماه و باران و درخت برای همه و در همه جا هست. اما لذت بردن از آنها نیازمند ابزار است. ضعیف شدن از بین رفتن و یا از ابتدا نداشتن آن ابزار کوتاهی ماه و باران و درخت نیست و دنیا هیچ کدام از زیبایی‌هایش را از کسی دریغ نکرده است. نوزادان با تولدهای ناقص یکی از نمونه‌های بارز این نوع فقدان‌ها هستند. فقدانی که گاهی تا آخر عمر با شخص همراه است و دنیا با وسعت و امکانات میلیاردها برابری نسبت به رحم مادر توان جبران آن را ندارد. این مسئله تنها مربوط به نقص‌های مادرزادی نیست و شاید شما هم در اطراف خود افرادی را بشناسید که بر اثر سهل‌انگاری یا حادثه‌ای از بهره‌مندی از یک یا چند حس خود محروم شدند. البته ممکن است کسانی که بر اثر سانحه یکی از حواس یا اعضای خود را از دست داده اند به دلیل داشتن تجربه قبلی بهره‌مندی از آنها آزار بسیار بیشتری را نسبت به افرادی که به صورت مادرزاد دچار یکی از این نقص‌ها هستند متحمل بشوند.
ندارم اما میخواهم.
یکی از نکات حائز اهمیت در اینجا این است که نابرخورداری از یک حس به معنی عدم میل به داشتن آن حس نیست. برای توضیح جمله بالا شخصی را تصور کنید که با یک نارسایی مادرزاد همچون نارسایی در سیستم عصبی به دنیا آمده و توانایی استفاده کردن از پاهایش را ندارد. درست است که ابزار راه رفتن برای او کارآمد نیست، اما میل به راه رفتن تا همیشه با او هست. این نکته را می توان به سایر ابزارهای ادراکی نیز تعمیم داد. چشم ابزاری برای دیدن است و نبودنش نه دیدنی ها را از بین می برد و نه تمایل به دیدن را در فرد نابینا معدوم می کند. حسگرهای چشایی روی زبان به همراه حس بویایی ابزارهایی برای درک طعم‌های مختلف و متفاوتند و مختل شدن این ابزارها تنها انسان را از درک لذت‌ها و هشدارهایی که به وسیله حس چشایی و بویایی به انسان منتقل می شود، بی نصیب می کنند. نه اینکه میل به درک را نیز از بین ببرند. پس در حالت کلی، نداشتن ابزار، انسان را تنها در برخورداری از بعضی امکانات محدود می کند. اما هرگز میل به برخورداری را از نهاد انسان پاک نمی کند و وجود همین میل است که سبب می شود انسان تا جایی که توان و امید داشته باشد برای درمان نارسایی های جسمانی خود دست از هیچ گونه تلاشی بر ندارد.
کارخانه اندامسازی.
حال که به اینجا رسیدیم، نکته مهمی را در قالب یک پرسش مطرح می کنیم و آن این که آیا تا به حال به این اندیشیده اید که ابزارهایی که از آن صحبت می‌کنیم در کدام مرحله از حیات انسان ساخته می‌شوند؟ فکر کردن در پیرامون پاسخ این سوال در تبیین مسئله‌ای که در ادامه به آن خواهیم رسید بسیار راهگشا است. تمام اعضایی که به عنوان یک ابزار در زندگی دنیایی از آنها استفاده می‌کنیم در مرحله‌ای به وجود می‌آیند که هیچ کدام از ما آن مرحله را قسمتی از عمر خود محاسبه نمی‌کنیم. دوره جنینی همان جایی است که تمام بدن و دستگاه‌های حیاتی انسان در آن ساخته می‌شوند. دستگاه‌هایی که اگرچه نسبت به محرک‌های بیرونی کاملاً بی‌تفاوت نیستند، اما اغلب آنها در محیطی که جنین در آن قرار دارد، کاربردی ندارند. جنین در رحم مادر بدون لحظه‌ای توقف در حال تکامل است. برای خود قلب، مغز، دستگاه‌های گوارش و تنفس و گردش خون، چشم، گوش، زبان و سایر ابزارها را درست می‌کند. این ابزارها در مرحله‌ای ساخته می‌شوند که موارد استفاده اصلی آنها در مرحله‌ای دیگر قرار دارد. مرحله‌ای بی‌نهایت بزرگتر که سرشار از اتفاق‌ها و لذت‌هایی است که برای جنین نه قابل تصور است و نه توصیف شدنی. اگرچه نه چشم، نه گوش، نه دستگاه تنفس و نه هیچ کدام از سایر ابزارهای در حال ساخت در بدن جنین در محیط کوچک و محدود رحم مادر کارایی چندانی ندارند، اما والدین که از ملزومات زندگی در مرحله بعد جنین خود باخبرند کاملا مراقبند که کوچکترین خللی در روند رشد او ایجاد نشود. تا آنجا که اگر در یکی از اعضای جنین از نارسایی یا نقصی آگاه شوند، در همان مرحله جنینی به درمان آن میکوشند، چرا که در غیر این صورت با تولد نوزادی ضعیف، بیمار و یا ناقص روبرو خواهند بود. عارضه هایی که ممکن است زندگی نوزاد را تا آخر عمر دنیاییش مختل کند.
آنجا هم شبیه اینجاست.
اینک اهمیت دوران کوتاه جنینی برای داشتن یک تولد سالم به دنیا روشن شد، وقت آن است که قدری نیز به مسئله حیاتی درباره زندگی انسان در مرحله بعد از دنیا بپردازیم. در آموزه‌های دینی با تعبیری شگفت روبرو هستیم که اهمیت پرداختن به بُعد معنوی را به وضوح بیان می‌کند و تکلیف مسیر زندگی انسان را روشن، و آن این است که همان نسبتی که میان رحم مادر و دنیا وجود دارد بین دنیا و آخرت نیز برقرار است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وضعیت مؤمن در دنیا مانند جنینی است که در شکم مادرش قرار دارد. محیط تنگ و محدود رحم مادر در مقایسه با وسعت دنیایی که در بردارنده زمین، آسمان و میلیاردها کهکشان موجود در فضای آن است، چیز قابل ذکری به نظر نمی رسد. حالا دنیایی که در نظر ما بسیار وسیع است و دانشمندان علم نجوم با ابزارهای پیشرفته رصد آسمان هنوز نتوانستند انتهایی برای آن قائل شوند را در برابر عالمی دیگر به نام آخرت قرار بدهید. البته با همان نسبتی که میان رحم مادر و دنیا برقرار است. تصور عظمت آخرت برای ما اگر غیر ممکن نباشد قطعاً بسیار دشوار است. ما تنها می توانیم با تشبیهات و مثالهای دنیایی به درک مفاهیم آخرتی نزدیک بشویم. فرض کنید در ساحل دریا هستید. انگشت دست خود را در آب دریا وارد و سپس خارج کنید. انگشتتان چه مقدار از آب را به خود گرفته است؟ در حدیثی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نسبت دنیا به آخرت همچون نمناکی انگشت خارج شده از آب در برابر عظمت دریا عنوان شده است.
کوتاه اما سازنده.
حالا که دنیا در برابر آخرت تقریبا هیچ است، پس اهمیت آن در زندگی انسان چیست و کجاست؟ وقتی که نهایتاً پس از چند ده سال آن را ترک خواهیم کرد، چه ضرورتی در پرداختن به زندگی دنیایی وجود دارد؟ پاسخ این پرسش نیز در همان نسبتی که مطرح کردیم نهفته است. آیا تا به حال کسی پرسیده است که چه ضرورتی داشت پیش از به دنیا آمدن چندین ماه را در رحم مادر بمانم؟ اهمیت رحم مادر برای زندگی انسان در دنیا از آنجاست که آن محیط که لحظه به لحظه با رشد جنین فشار بیشتری به آن وارد می‌کند، قابلیت سازندگی دارد. و اساساً بدون ساخته شدن بدن در محیط رحم، زندگی در مرحله بعد چگونه امکان پذیر خواهد بود؟ ویژگی بارز رحم، سازندگی آن است. ماده اصلی را دریافت می‌کند و با پروراندن قابلیت‌های نهفته در آن، آن را آماده زندگی در مرحله بعد می کند. رحم مادر از ترکیب دو سلول جنسی نر و ماده که ویژگی های ظاهری و اخلاقی والدین در آنها وجود دارد، تمام اندام ها و دستگاه های بدن نوزاد را تولید می کند. در دنیای با عظمتی که در آن زندگی می کنیم، این قابلیت سازندگی تنها و تنها در همان محدوده کوچک و تاریک رحم مادر پیش بینی شده. و اگر قرار باشد انسانی پا به دنیا بگذارد، ابتدا باید مراحل ساخت بدن را در رحم مادر از سر بگذراند. نوع ارتباطی که هر کس در طول عمر خود با دنیا برقرار می کند، وابستگی مستقیم به میزان بهره‌گیری او از قابلیت سازندگی رحم مادر در دوران جنینیش دارد. دنیا نیز با تمام عظمتی که در نگاه ما دارد، یک رحم در برابر آخرت است. و آنچه در رحم دنیا باید پرورانده شود، روحی است که با دمش الهی به آنجا منتقل شده است. در این روح که همان حقیقت وجودی انسان است، خصوصیات بیشمار خداگونه این نهفته است و هر کس به میزان بهره‌گیریش از قابلیت سازندگی دنیا و پروراندن آن خصوصیات خداگونه، آمادگی زیستن در مرحله بعد از وفات را در خود ایجاد می کند. همان گونه که ابزارهای لازم برای زندگی دنیایی لزوماً در مرحله قبل یعنی رحم مادر ساخته می شود، ابزارهای مورد نیاز زندگی آخرتی نیز صرفاً در مرحله قبل از آن یعنی در دنیا باید ساخته شود. نه دنیا قابلیت‌های رحم مادر و نه آخرت قابلیت‌های رحم دنیا را در سازندگی ابزارهای لازم دارد. کمترین تعلل و ایستایی در نقشی که رحم به عهده دارد مساوی است با تحمل یک عمر رنج. رنجی که نه به خاطر شرایط دنیا و یا آخرت، بلکه به دلیل عدم هماهنگی انسان با آن شرایط است. رحم جایی است که ذره ذره اعضا و دستگاه‌های لازم برای زندگی مرحله بعد در آنجا ساخته می شود. در رحم مادر، بدن برای زندگی دنیایی و در رحم دنیا، روح برای زندگی آخرتی باید پرورانده شود. با این تفاوت که در اولی، حرکت و رشد جنین به صورت تکوینی و غیر ارادی است، اما در دنیا، پرورش بعد روحانی و استعدادهای آن به اختیار خود انسان گذاشته شده است.
و ناگهان
جنین در رحم مادر به صورت تکوینی و غیر ارادی در حال حرکت به سوی دنیا است. جنین که در تاریکی های سگانه به سر می برد، وقتی به آمادگی ورود به مرحله بعد می رسد، آن حجاب ها که موانعی برای درک دنیا بود، با تولد او کنار می رود و ناگهان نوزاد با دنیایی میلیاردها برابر وسیع تر، آزاد تر و با امکانات تر مواجه می شود. در زمان دومین تولد انسان، یعنی تولد از رحم دنیا به آخرت نیز، تمام حجاب‌هایی که قوای ادراکی او را پوشانده بود، کناری زده می شود. و انسان با آخرتی میلیاردها برابر وسیع تر، آزاد تر و پیشرفته تر روبرو می شود. با هر تولد، دیگر امکان بازگشت به مرحله قبلی وجود ندارد و انسان با هر آنچه از پیش برای مرحله بعد تدارک دیده است، زندگی خواهد کرد.
من حقیقی ما
اهمیت پرداختن به بُعد معنوی یا همان نفخه الهی دمیده شده در جسم انسان از همین جا روشن می شود. نفخه الهی به عنوان من حقیقی ما همان جنبه خدایی و آسمانی ماست و به میزانی که با اصل و ریشه حقیقی خود یعنی خدا مرتبط می شود، استعدادهای اخلاقی و معنویش پرورش می یابد و ابزارهای بهره‌مندی از امکانات زندگی آخرتیش نیز رشد می کند. هم‌اکنون ما به خاطر این مرتبه از وجود یعنی بُعد معنوی خود در رحم دنیا قرار داریم و مهمترین و حیاتی ترین وظیفه ما پروراندن و آماده سازی خود برای زندگی آخرتی است. آخرتی که دیگر نه چند ده سال و چند صد سال، بلکه ابدی و بی‌پایان است. در کتاب خانه‌ای برای شدن، توضیحات مفصلی درباره رابطه بین دنیا و آخرت و همچنین درک بهتر شرایط آخرت آورده ایم که به خاطر رعایت اختصار این مقاله از آوردن آنها در اینجا صرف نظر کردیم. این کتاب را می توانید از پایگاه اینترنتی مؤسسه منتظران منجی تهیه بفرمایید.
در پی درست‌ترین پاسخ
هر شخصی که زندگی کوتاه دنیایش را در سرنوشت ابدی خود تأثیرگذار می بیند و باور دارد که پس از گذراندن آن وارد عالمی بی‌نهایت و نامحدود می شود، قطعاً از خود می پرسد که ملزومات این سفر چیست؟ چگونه و با هدایت چه کسی باید این راه پرخطر را پشت سر گذاشت؟ بدون شک پیمودن چنین سفر پر ماجرا و سرنوشت سازی که نتیجهش ورود به آخرتی سراسر شور و نشاط و آرامش باشد، نه تاریکی و استراب و اندوه، نیازمند داشتن دانش و اطلاعات تخصصی دقیق و بدون ذره‌ای اشتباه است. اطلاعاتی که تمام طول مسیر زندگی انسان که شامل سه مرحله قبل از دنیا، دنیا و بعد از دنیا می شود را روشن کند و دل آدمی را برای پیمودن این راه مطمئن نگه دارد. آیا عقل بشری توان پاسخگویی به چنین سوالات و خواسته هایی را دارد؟ اگر دارد، پس این همه ایزم و مکتب به راه خطا رفته نشانه چیست؟ جستجوی خوشبختی برای انسان در نظریه هایی با گرایش های مادی، جنسی، قومی، نژادی، سلطه طلبی، سرمایه داری، انسان محوری و بسیاری دیگر چرا بی نتیجه مانده و آن خوشبختی را برای انسان به ارمغان نیاورده است؟ چگونه و از چه راهی میتوان به این خواسته مشترک بین همه انسان‌ها رسید؟ آیا میان این قوه بی نهایت طلب و سایر قوای انسان رابطه و قوانینی وجود دارد؟ پر واضح است که پاسخگویی کامل و بدون اشتباه به این گونه پرسش‌ها نیازمند داشتن مرتبه‌ای از آگاهی است که از دانش بشری بسیار فراتر است. پس انسان از کدام منبع و چگونه میتواند به این دسته از اطلاعات تخصصی دست پیدا کند؟ و آینده ای که ناگزیر با آن روبرو خواهد شد را به زیباترین ساختار ممکن بسازد. آیا کسی هست که انسان را به آن مرتبه دلخواه رهنمون شود؟
با احتیاط حمل شود.
وقتی انسان باشه این ناشناخته روبرو می شود، اگر قصد شناسایی آن را داشته باشد، بی تردید به دنبال کسی می گردد که آن شی را برای او تعریف و تشریح کند. در قدم بعدی اگر بخواهد از آن شی استفاده درستی بکند نیز، نیازمند کسی است که لااقل برای بار اول کاربرد آن را برایش توضیح بدهد و راه اندازیش کند. هرچه وسیله در دست ما قیمتی تر، حساس تر، پیچیده تر و یا کمیاب تر به نظر برسد، در نگهداری از آن و در برخورد با آن احتیاط بیشتری به خرج می دهیم. و از هر اقدامی که در آن احتمال آسیب زدن به آن وسیله وجود داشته باشد، بیشتر پرهیز می کنیم. این یک اصل و قانون عقلی و فطری است که در نهاد تمام انسان‌ها وجود دارد و هیچ کس از آنجا که تمام زندگی پیش از این خود را بر اساس همین قانون بنا کرده است، نمی‌تواند آن را انکار کند.
راه و چاه.
اگرچه ارائه دلیل در اثبات این قانون بدیهی به نوعی دست کم گرفتن درک شنونده گرامی این متن به نظر می‌رسد، اما صرفاً برای ناگفته رها نکردن این موضوع به واضح‌ترین دلیل برای اثبات وجود این قانون اشاره می‌کنیم و آن این است که هر کسی به درستی توقع دارد که دیگران برای انجام کارهایی که در تخصص اوست به او و یا سایر افراد متخصص در آن زمینه مراجعه کنند و از افراد ناآگاه کمک نگیرند. اگر یک مکانیک ماهر خودرو ببیند فردی بدون اینکه از موتور ماشین سر در بیاورد مشغول ور رفتن و باز و بسته کردن قطعات موتور است، و یا اگر یک دندان پزشک متوجه شود فردی برای درمان دندان خود به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کرده است، چه قضاوتی در مورد آن شخص و کار او خواهد کرد؟ در مواجهه با چنین مواردی که کسی سراغ فرد غیر کارشناس رفته و برای گره گشایی از کارهایش از او چاره جویی می کند، هر انسان عاقلی به خود حق می دهد که آن فرد را از سرانجام این کار بترساند و عاقبتی که در انتظارش است را به او گوش زد کند. عواقبی همچون هدر رفتن سرمایه، از دست دادن سلامتی و تلف شدن روزها و سالهای عمر بی بازگشت. شاید در مورد مسائلی که خود در زندگی تجربه کرده ایم، بارها به افرادی که در ابتدای راه هستند و تجربه و دانش کافی را ندارند، این هشدار را داده باشیم که راه این است و چاه این. تمام اینها یعنی این که همه ما به این قانون که ما آن را اصل اصالت تخصص نامیده ایم، ایمان داریم و آن را در تمام شؤون زندگی خود به کار می گیریم، خصوصاً در آن زمینه ها که آگاهی و مهارت خود را در آنها کافی نمی دانیم.
فقط سازنده.
بدین ترتیب، همه ما به این قانون عقلی عمیقاً معتقدیم که در هر زمینه و رشته‌ای، تنها و تنها حرف و نظر متخصص آن رشته از اصالت و حقانیت برخوردار است و می توان به آن اعتماد کرد. طبق این اصل، همه ما می دانیم که هر کاری را باید به دست کاردان سپرد، نه هیچ کس دیگر. و بدون استثناء این قانون نانوشته را در روبروی با هر چیزی و در هر زمینه ای و در مراحل چارگانه ارائه تعریف، راه اندازی، بهره برداری و در صورت نیاز اصلاح و تعمیرکاری رعایت می کنیم. بی تردید آن فرد کاردان در درجه اول همان کسی است که آن سیستم را ابداع و اختراع کرده است. و اگر چنین فردی در دسترس باشد، تنها کسی که شایستگی معرفی محصول خود را دارد، هموست. همچنین فقط اوست که حق دارد آن وسیله را راه اندازی کرده و از آن بهره برداری کند. و بدیهی است که اگر آن دستگاه دچار خرابی شد، باز هم فقط اوست که می تواند راه حلی برای خرابی آن بیابد و آن را اصلاح کند.
اوست که می داند.
عمر کوتاه بشر برای رسیدن به تعریف درست از انسان و پیدا کردن بهترین شیوه زندگی فرصتی برای آزمون و خطا کردن را به اون نمی دهد. و اصولاً چنین چیزی نه امکان دارد و نه عقلانی است که انسان عمر خود را که گرانبهاترین چیزی است که هر کسی در اختیار دارد به دست آزمایش بسپارد. عقلانی ترین کار در اینجا نیز استفاده از همان اصل و قانونی است که آن را در مورد ساده ترین کارهای زندگی روزمره به کار میبریم. اصل اصالت تخصص. طبق این اصل فقط و فقط سازنده ی انسان است که شایستگی و استحقاق این را دارد که بگوید انسان چیست؟ چه کاربردهایی دارد؟ هدف از به وجود آمدنش چیست؟ و اگر در زندگی اشتباهی کرد و مسیری را به خطا رفت باید چه کار کند؟ در حقیقت کسی می تواند از یک چیز تعریف درست و کاملی ارائه بدهد که اولاً از نقطه آغاز پیدایش آن آگاه باشد، ثانیاً از شرایط و نیازهای کنونی آن مطلع بوده و در نهایت به سرانجام و هدف غایی و نهایی آن نیز آگاهی داشته باشد. یعنی بداند از کجا آمده است، در کجاست و به کجا خواهد رفت. داشتن آگاهی کامل و دقیق از این سه مرحله است که به یک فرد این شایستگی را می دهد تا نسبت به یک چیز اظهار نظر کرده و آن را معرفی کند. بدین ترتیب به غیر از سازنده انسان، هر کسی هر تعریفی از انسان ارائه بدهد، آن تعریف اصالت ندارد. یا اشتباه است و یا ناقص. زیرا عقل و دانش انسان هرگز نتوانسته و نمیتواند بر تمام جنبه‌های وجودی او از آغاز پیدایش گرفته تا زندگی دنیوی و نیز سرانجامی که پس از مرگ در انتظار انسان است احاطه پیدا کند.
دانشگاه بی‌استاد.
با پذیرش استفاده از این اصل حیاتی در مورد انسان و شیوه زندگی او، این پرسش مطرح می‌شود که اکنون نحوه دسترسی انسان به تعریفی که خداوند از محصول و مخلوقش یعنی انسان ارائه می دهد چگونه است؟ پاسخ این پرسش را با ذکر مثالی تشریح می کنیم. دانشگاهی را تصور کنید که در کلاس های متعدد آن تعداد زیادی دانشجو وجود دارد، اما هیچ معلم یا استادی برای آنها در نظر گرفته نشده است. اگر چنین دانشگاهی موجود باشد، باید از مؤسس آن پرسید که هدف از جمع شدن دانشجویان در این دانشگاه بی استاد چیست؟ عقل سالم حکم می کند که اگر دانشگاهی وجود دارد، باید ضرورتاً استادی نیز وجود داشته باشد تا دانش تخصصی را به دانشجویان ارائه بدهد و در طول مسیر علم‌آموزی آنها را هدایت کند، اشکالات آنها را رفع نماید و آنها را به مهارت و استادی برساند. دانشگاه بدون استاد یعنی محیطی که در آن تعدادی دانشجوی سرگردان به دنبال هیچ دور هم جمع شدند.
حق مسلم انسان‌ها.
حال که در مورد محیط کوچک این چنینی وجود و حضور استاد و راهنما را ضروری می‌دانیم، چگونه می‌توان تصور کرد خداوند حکیم و مهربان انسان را در مسیر زندگیش به خودش واگذار کرده باشد؟ آن هم در دنیایی که هر روز بلکه هر ساعت افراد جدیدی با عناوین عارف، انسان شناس، اقتصاددان، روانشناس، دکتر، پروفسور، حجت الاسلام، آیت الله، نظریه پرداز و غیره ظهور می کنند و مدعی هدایت بشر به سمت خدا و سعادت می شوند. در اینجا نیز این یک حق مسلم برای انسان است که خداوند برای او راهنمایی آگاه و بی اشتباه را مشخص کند تا در طول این مسیر خطرناک همواره او را به راه رشد و درستکاری رهنمون شود. خداوند نیز به عنوان تنها کسی که استحقاق ارائه اطلاعات در مراحل چهارگانه معرفی، راه اندازی، بهره برداری و اصلاح و تعمیر پس از خرابی را دارد، از سوی خود افرادی را به عنوان مجرای انتقال این اطلاعات تخصصی به انسانها برگزیده است. چنین افرادی ضرورتاً باید از خطا و اشتباه به دور باشند تا اولاً بتوانند پیام‌های الهی را به درستی دریافت کنند و ثانیاً در انتقال آن به انسانها و وظیفه خطیر هدایتگری مردم از راه راست منحرف نشوند.
یک لحظه هم نه.
حکمت و مهربانی خداوند اقتضا می‌کند که لحظه‌ای انسانها را بدون راهنمای معصوم و متخصص رها نکند و به همین خاطر است که خلقت اولین انسان مصادف و مقارن است با بعثت اولین پیامبر یعنی حضرت آدم علیه السلام. در طول تاریخ خداوند بلند مرتبه هزاران پیامبر را برای همین امر مأمور کرده است تا انسان در زندگی خود از راهنمایی متخصص بی بهره نباشد. رهبرانی معصوم که متصل به منبع علم الهی هستند و با تمرین و مراقبت از خود و ریاضت کشیدن در طول سالیان دراز به اخلاق الهی آراسته شده و به تعبیری تربیت شده پروردگارند تا به طور مستقیم در میان مردم باشند و آنها را هدایت کنند. بنابراین و با توجه به اصل اصالت تخصص، انسان در هیچ کاری بی‌نیاز از استاد، راهنما و متخصص نیست و در یافتن پاسخ درست به مهمترین سوالات زندگی انسان از قبیل اینکه انسان چیست، از کجا و چرا آمده و در نهایت به چه سرانجامی دچار خواهد شد، بیش از هر موضوع دیگری به وجود متخصص معصوم معرفی شده از سمت خداوند محتاج است و فقط چنین کسی است که می‌تواند پاسخ درست و کاملی به این پرسش‌های حیاتی و سرنوشت ساز ارائه بدهد.
انسان در آینه انسان تمام.
به نظر می‌رسد تا به اینجای بحث ضرورت وجود متخصص معصوم برای اینکه هر انسان بتواند به سعادت فردی خود دست پیدا کند تبیین شده باشد. انسان تمام از آنجا که تنها شاخص تام و کامل انسانیت است، خود به عنوان هدف و غایتی برای انسان هاست. آدمی با شناختن او و بازیستن در هوای آرامش بخش او به این نتیجه می رسد که ارزش حقیقی من این است که از آن جایگاه متعالی سرشار از عشق و آرامش بهره مند شوم. من نیز می توانم و باید به چنین مرتبه ای برسم. همان مرتبه ای که خالق و سازنده من برای من در نظر گرفته. نه آنچه که عقل جدا مانده از هدایت الهی برخی هم نوعان من درباره من می گویند. بدون انسان تمام، انسان چاره ای ندارد جز این که عمر گرانمایه اما یک بار مصرف خود را در نظریات برآمده از مکاتبی صرف کند که فراتر از زمین و لذتهای آن چیز دیگری را به رسمیت نمی شناسد. بدون انسان تمام، انسان همچون کوه الماسی می ماند که از آن برای ساخت آجر و سیمان استفاده می شود. حقیقت انسانی ما را و این ذات گرامی را تنها انسان تمام است که می تواند از درون ما استخراج کرده و بالای دست بگیرد و بگوید ای انسان، تو این هستی، خودت را مفت از دست نده. بنابراین هر انسان برای اینکه از وسط هزار توی تعاریف نادرست و نابود کننده ای که اسمهای مختلف از انسان ارائه داده اند بتواند خود را پیدا کند، به درک و تعریف درستی از خودش برسد و خود را تا خدای خود بالا بکشد، نیازمند آن الگوی تام و تمام انسانیت است. انسان برای کسب دانش زندگی متعالی و چگونگی به کار بستن آن دانش و همچنین رسیدن به مهارت انسان بودن نیازمند راهنمایی رهبر الهی است. متخصص معصوم یا انسان تمام همان کسی است که به واسطه برخورداری از علم الهی به تمام ابعاد زمینی و آسمانی انسان آگاه است و می تواند در هر زمینه ای بدون ذره ای اشتباه پاسخگوی نیازهای انسان باشد. دست انسان را گرفته او را به معشوق حقیقیش برساند و از آرامش، شادی و عشق پایدار برخوردارش کند. اما آیا حضور و تأثیرگذاری انسان تمام تنها برای زندگی فردی ما انسان هاست و آیا اساساً سعادتمندی فرد بدون تعالی و سعادت جامعه امکان پذیر است؟
جهان بدون انسان تمام.
انسان موجودی اجتماعی است و در طول تاریخ برای زندگیش جوامع و تمدن‌های گوناگونی را تشکیل داده است. سهم رهبران الهی در مدیریت این جوامع و پیاده‌سازی آیین و روش الهی در تدبیر امور متاسفانه بسیار ناچیز بوده است. نمونه بارز آن را می توان در مدت 14 قرنی که از ظهور اسلام می گذرد دید. در کل این 1400 سال شمسی، مجموع سالهایی که مدیریت جامعه را انسان کامل در دست داشته است، به 20 سال هم نمی رسد. 10 سال پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پس از هجرت از مکه و استقرار در مدینه و تشکیل حکومت اسلامی، حدود 5 سال امیرالمومنین علی علیه السلام و حدود 7 ماه امام حسن مجتبی علیه السلام. در ادیان پیش از اسلام نیز وضع بهتر از این نیست و هر قومی رهبران الهی خود را یا طرد کرده، از آنها سرپیچی نموده و در بسیاری از موارد آنها را به قتل رسانده‌اند و یا در صورت پذیرش نیز پس از سرآمدن عمر پیامبرشان، چه سهبی و چه عمدی، به رسم و آیین جاهلی خود برگشته به بیراه رفتند و اصل آموزه‌های الهی را به فراموشی سپرده‌اند. نتیجه مدیریت جامعه به وسیله افراد غیر معصوم آنقدر عیان است که حاجت به بیانش نیست. تفسیر به رأی و برداشت‌های سلیقه‌ای از دین و کشاندن آن به ابتذال تحریف، ایجاد دین هراسی و خداترسی جاهلانه و غلط و فراری دادن عموم مردم از دینداری، سطحی نگری در وجود انسان و ارائه تعریف‌های دست پایین مادی، جنسی و نژادی از انسان و آوردنش در حد موجودی که هیچ ارتباطی با عالم معنا ندارد و همه احساسات و عواطفش را ترشح هورمون‌های شیمیایی مدیریت می‌کند. همچنین پدید آمدن مکاتبی که سعادت انسان و جامعه را در همین بازه زندگی او از تولد تا وفات تعریف کرده و از انسانی که می‌تواند به آسمان و اهل زمین و زندگی ابدی بیندیشد، موجودی ساخته که فقط به بهره جنسی، اقتصادی و خور و خواب باشد و بس.
انسان تمام، پایان بخش تاریکی ها.
استثمار ثروت و منابع خدادادی مردم بیدفاع به وسیله کشورهای زورگو و تقسیم شدن کشورهای جهان به پیشرفته و عقب مانده، ثروتمند و فقیر، برخوردار و محروم، ظالم و مظلوم، آقا و بنده و مستکبر و مستضعف، نتیجه دور ماندن جوامع بشری از هدایت الهی انسان تمام است. انسان تمامی که در همه ادیان الهی و حتی غیر الهی مژده ظهورش داده شده و برای او مشخصات مشترکی از جمله برقرار کننده عدالت و برادری، صلح و دوستی و مهربانی و عشق در تمام دنیا ذکر کردند. برای آگاهی بیشتر در این باره به کتاب بشارت به منجی موعود نوشته علی سرایی مراجعه بفرمایید. جامعه جهانی به رهبری انسان تمام هرگز شاهد تبعیض نژادی و جنسیتی، تعصبات قومی و ملی و مذهبی، فقر و گرسنگی، خشکسالی و قحطی و جنگ و خونریزی نخواهد بود. انسان تمام به واسطه یه برخورداری از علم الهی موجب رشد و پیشرفت و تعالی جامعه جهانی در تمام جنبه‌های اقتصادی، علمی، بهداشت و رفاه، سلامتی و امنیت و از همه مهمتر آشنا کننده و آشتی دهنده ی همه انسان‌ها با حقیقتشان، یعنی خداست.
انسان تمام، هدایتگر دلخواه همه.
با توجه به موارد ذکر شده، آیا ضرورت حضور انسان تمام برای اصلاح و هدایت جامعه جهانی احساس نمی‌شود؟ چرا؟ و اتفاقاً این احساس ضرورت به تدریج در گوشه گوشه جهان جان گرفته و باعث شده فریاد منجی خواهی از جای جای دنیا به گوش برسد و این اتفاق بسیار بسیار مبارک است. منجیگرایی انسانها هرچند که با باورهای گوناگون باشند، طلوع خورشید منجی موعود را نوید می دهد. چرا که انسان تمام موعود مشترک تمام ادیان می باشد و به همین دلیل عامل ایجاد اتحاد و یکپارچگی بین تمام انسانهای خدا باور است. از طرف دیگر مسئله ی هدایت الهی چیزی نیست که با زور و اجبار انجام شود، بلکه خواست واقعی عموم مردم جهان را می طلبد. اساساً تحقق جامعی هرچند به سامان، اما از روی اکراه و زور، علاوه بر این که از ارزش‌های انسانی الهی خالی است، عمر زیادی هم نخواهد داشت و با برطرف شدن عوامل قدرت، آن جامعه از هم فرو می پاشد. و شاید به خاطر همین است که خداوند بارها در قرآن کریم خطاب به پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله می فرماید که کار تو فقط ابلاغ است و نسبت به هدایت شدن مردم تکلیفی نداری.
هنر برای انسان تمام.
جامعه متعالی آرمانی که همه قوانین الهی اعم از همدلی، عشق ورزی، وفاداری، رعایت حقوق یکدیگر، راستگویی، عدالت، آزادی و دیگر خصلت‌ها و ویژگی‌های انسانی در آن جریان داشته باشد، تنها زمانی اتفاق می‌افتد که در وهله اول اکثریت مردم به این ارزش‌ها آشنا باشند و سپس با جان و دل آن را بخواهند. و رمز بزرگ تحقق وعده الهی همه ادیان مبنی بر ظهور منجی در آخر زمان و تشکیل حکومت صلح جهانی همین است. در این زمان هنر و هنرمند رسالتی بسیار بزرگ بر دوش خود دارد. رسالتی که اگر اهل هنر به درستی از عهده آن بر بیایند، در زودتر به ثمر نشستن آن جامعه مبتنی بر عشق سهیم خواهند بود. سهمی که به تعداد نفراتی که از آفرینش‌های هنری هنرمندان در رسیدن به شناخت حقیقی خود متأثر بشوند، ضریب می‌گیرد. ضریبی در مقیاس ابدیت. و این بزرگترین جایزه و پاداشی است که هنرمند می‌تواند از خلق یک اثر هنری دریافت کند.
بسم الله.
زبان هنر به دلیل فرامرز بودن و عبور از خط‌کشی‌های جنسیتی، قومی و ملیتی می‌تواند در جهت‌دهی ذهنی و عملی مخاطبان بیشمار خود در برخورد با مسائل زندگی مؤثر باشد. جشنواره هنری انسان تمام قصد دارد این تأثیر را به سمت اقبال عمومی مردم به منجی‌خواهی و شکلگیری آن جامعه آرمانی جهت‌دهی کند. هنرمند دوستدار صلح و عدالت و انسانیت می تواند مفهوم منجی‌خواهی را در قلب مخاطبانش بنشاند و آنها را مشتاق رسیدن به آن دولت عاشق انسان کند. و این هدف این جشنواره است. هدف جشنواره هنری انسان تمام آشنا کردن انسانها با تعریف درست و انسانی از خودشان و در نتیجه آن آشتی کردن انسانها با حقیقتشان است. جشنواره هنری انسان تمام می خواهد به واسطه ی تولید آثار هنری متعالی روح انسانیت را در جامعه به دم و بازدم بیاورد. دم و بازدمی که حیات انسانی را در جامعه منتشر می کند، به آن جان می‌دهد و به سمت تشکیل جامعه جهانی یک پارچه صلح و امنیت و آرامش به حرکت در می‌آورد. جشنواره هنری انسان تمام خود را مفتخر می‌داند که در این راه سراسر نور و عشق قدم گذاشته و دعوت کننده هنرمندان عزیز اندیشه ورز به بزم محبت باشد، جایی که در آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند.